ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان از 15 ژانویه از سر گرفته میشود. روسیه اعلام کرد تحریم‌های تازه آمریکا همکاری دو کشور درباره ایران و سوریه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و وکیل امیر حکمتی مدعی شد که دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی در ایران شده است. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفت که مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان از 15 ژانویه 25 دی ماه از سر گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف به مکان برگزاری این مذاکرات اشاره نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس درباره گفته‌های آقای ظریف افسود که ایران برای هر نتیجه‌ای از مذاکرات آمادگی دارد و اگر آمریکا برای دستیابی به توافق به جمع‌بندی نرسد به دلیل مسائل و مشکلات داخلی آن کشور است. دوره نخست گفتگوهای هسته‌ای در مدت 7 ماه تمدید ماه گذشته در ژنو و در سطح معاونان برگزار شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا حوالی نوروز فرصت دارند تا به چارچوب اصلی تر برای رسیدن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که گسترش تحریم‌های آمریکا علیه مسکو می‌تواند بر همکاری‌های دو جانبه در زمینه پرونده هسته‌ای ایران و بحران سوریه تأثیر بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است، همانطور که واشنگتن پیشتر نیز دیده است، روسیه چنین اقدامات به گفته این بیانیه غیر دوستانه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. روز دوشنبه آمریکا نام برخی از مقام‌های روسی را به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری خود افزود. در همین روز وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره این قانون را به کنگره ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه همکنون 34 تن از مقام‌های روس در فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا قرار دارند که نام 16 تن از آنها در سال گذشته به این فهرست افزوده شده است. این افراد از سفر به آمریکا منع شدند و اموالشان در آمریکا نیز مسدود شده است. وکیل امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، میگوید دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل امیر حکمتی، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که مصلحت نیست نام فردی که در این پیشنهاد مبادله آمده فاش شود و افسوده این درخواست از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه شده است. وکیل امیر حکمتی گفته است که هنوز پاسخی در خصوص این پیشنهاد به دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه نشده است. امیر حکمتی در مرداد سال 90 در حالی که به گفته خود برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران بازداشت و نخست به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی در دادگاه تجدید نظر به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان کاهش یافت. آمریکا اتهام جاسوس بودن او را تکذیب کرده است. و اما موج تبلیغات علیه رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روز سه‌شنبه 9 دی، پنجمین سال روز تظاهرات هواداران رهبر جمهوری اسلامی، به اوج خود رسیده است. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس مجلس و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران از جمله انتقاد کنندگان از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. گزارش بشنویم در همین ارتباط از همکارم بهروز کارونی.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود در مجلس در روز سه‌شنبه، تظاهرات هواداران آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در روز 9 دی ماه سال 88 را پایان دهنده به توطئه‌های مختلف خارجی و داخلی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، او با توصیف این تظاهرات به عنوان قیام ملت و اشاره به آنچه حمایت بیگانگان از تظاهرات معترضان نامید، خواستار روشنبینی در تحلیل دقیق مسائل داخلی و خارجی برای شناخت سیاست‌های بیگانگان و وحدت در منافع ملی و موضوعات امنیت ملی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، نیز فتنه را خطرناکتر از جنگ تحمیلی دانست و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را متهم کرد که به گفته او می‌خواستند ساختمان بنا و فضای تفکر و باور ملت ایران را در اختیار اندیشه غرب قرار دهند. اصولگرایان تندرو و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم روز سه‌شنبه در سخنانی کسانی را که دشمن نامید متهم کرد که به گفته او می‌خواستند در ایران جنگ داخلی به راه بیاندازند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، با اشاره به تحولات بیش از یک سال گذشته در ایران و از جمله شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته می‌افزاید:
مهمترین کارکرد سالگرد نوده امسال تقلای اصولگرایان تندرو برای حفظ فضای امنیتی و ارعاب در کشور. هدف مشخصه، هدف این هست که مانع از یک دومینوی شکست خیلی سریع برای اصولگرایان بشن و بتونند مواضع خودشون رو حفظ کنند و بیش از این از قدرت حذف نشند.
در روزهای اخیر مقام‌های دیگری نیز رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را مورد حملات خود قرار دادند. از جمله ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، روز دوشنبه حصر آقایان موسوی و کروبی را یک اقدام تأمینی و نه قضایی دانست و آنان را متهم کرد که ظلمی که آنها به انقلاب، نظام، مردم و خط امام کردند غیر قابل گذشت است. آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، نیز روز دوشنبه با اشاره به اینکه حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قانونی و فقهی است، گفت حصر سران فتنه بر اساس وظایف پیشگیرانه قوه قضایی انجام شده است، در حالی که اگر قرار بود سران فتنه مجازات شوند قطعا اعدام می شدند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در شهر قم با غیر قانونی خواندن چنین صحبت‌های عقیده دارد:
یعنی کسی اگه واقعا متهمه که تخلف کرده، متهمه که می‌خواد براندازی کنه، خب یه دادگاه صالح تشکیل بدن و محاکمه کنن و نه تنها این سه نفر رو، بلکه اون کسایی که متهم هستن که اصلا انتخابات رو به اینجا کشوندن، از شورای نگهبان گرفته تا نیروهای نظامی انتظامی تا دیگران، بیان بررسی کنن و پرونده رو مخصومه کنن. اینجور رو سخون لای زخم گذاشتن و مردم رو بلا تکلیف گذاشتن، افکار عمومی بلا تکلیف گذاشتن، این بسیار چیز به ضرری است. و این قانون اگه باشه، خب قانون مشخص کرده باید دادگاهی باشه با حضور هیئت منصفه، چون دادگاه های سیاسی در واقع متهم در مقابل حکومت هست و باید یک قاضی بی‌طرفی باشه که اون هیئت منصفه است. با وجود هیئت منصفه بیان بررسی کنن اگه واقعا میگن تخلفی صورت گرفته.
پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد با دستور رهبری جمهوری اسلامی صورت گرفته است. گزارش‌های دیگری نیز حکایت از آن داشته که تصمیم به حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 توسط شورای عالی امنیت ملی ایران اتخاذ شده است. در این ارتباط مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، این شورا را مسئول تصمیم‌گیری درباره حصر دانسته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، ساکن پاریس:
اگر که ما به فضل 13 قانون اساسی رجوع کنیم، اصل 176 که اختصاص پیدا کرده به شورای عالی امنیت ملی، مشاهده میکنیم که هیچ گونه وظیفه قضایی برای شورای عالی امنیت ملی پیش بینی نشده، یعنی که این شورا دارای این صلاحیتی نیست. و علاوه در این ماده آمده به صراحت که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، یعنی اساسا این شورا هر تصمیمی بگیره صرفا هنگام اجرایی میشه که رهبر تایید کنه.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها از برگزاری دادگاه علنی برای دفاع از خود استقبال کردند. در همین حال در ماه‌های اخیر شماری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران خواستار پایان حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید حتی اگر قیمت نفت به 34 یا 35 دلار هم برسد، میتوان به راحتی کشور را اداره کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، محمد باقر نوبخت در این باره افزود: دولت قرار است فقط 71,000 میلیارد تومان از بودجه سال آینده را از محل درآمد نفت تامین کند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از یک استاد اقتصاد حسن منصور در لندن پرسیده فرض‌های دولت تا چه حد منطبق با واقعیت‌های بازار جهانی نفت و اقتصاد داخلی ایران است. حسن منصور:
برای اینکه بودجه آنچنان که نوشته شده اجرا بشه، دولت نیازمند این هست که روزانه تقریبا 1,000,000 بشکه درآمد نفتی رو داشته باشه که از بابت 72 دلار به فروش رفته باشه و این رو دولت از بابت 2850 تومان به تومان تبدیل کنه. اگر از این رقم کم بشه راه زیادی نداره، مثلا دولت ناگزیر خواهد شد که اگر صادراتش کمتر شد ارزش دلار رو بالا ببره برای اینکه رقم ریالی رو بگیره و این ایجاد تورم خواهد کرد. به این ترتیب راه طولانی وجود نداره، یا باید هزینه رو کم کرد یا باید راه دیگری بر درآمد پیدا کرد.
آقای نوبخت همچنین اعلام کرده فقط 71,000 میلیارد تومان از بودجه سال آینده از محل درآمد نفت تامین میشه. با توجه به کاهش چشمگیر بهای نفت در دو ماه گذشته، این رقم محتاطانه و واقع بینانه محاسبه شده؟
این رقم بر مبنای 72 دلار بر بشکه با معادل هر دلار 2850 تومان ایجاب میکند که دولت روزانه در حدود 1,000,000 بشکه درآمد نفتی رو وارد بودجه بکنه. اگه قرار باشه که این 72 دلار قابل وصول نباشه، مثلا به قیمت امروزی 50 دلار افتاده باشه، در این صورت باید صادرات دولت بتواند افزایش پیدا بکنه در حدود روزانه 1,400,000 بشکه که چنین امکانی رو ایران با نظامی که امروز داره زیر نظام تحریم ها براش عملی نخواهد بود. در نتیجه اداره کردن بودجه با این درآمد افت کرده امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه دولت کاری رو که معمولا میکنه انجام بده و اونم این است که در برابر دلارهایی که میفروشه به صورت حسابداری بیان که اون دلار دستش باشه، بیان که دلار رو به بانک مرکزی تحویل داده باشه، این رو به حساب بانک مرکزی میگذاره و معادل ریالیشو میگیره. و البته این کار رو حتی اگر شما هیچ درآمد نفتی نداشته باشید میتونید انجام بدید، منتها ثمره اون تورمی است بسیار لجام گسیخته.
حالا با وضعیت تحریم این مدیریت بودجه چگونه ممکنه انجام بشه بدون اینکه به طبقات حقوق بگیر یا تهیدست لطمه بخوره که اکثریت جامعه رو تشکیل میدن؟
در واقع راه خروج از این مسئله متعدد نیست. دولت یا ناگزیر هست که هزینه‌هاش کم بکنید، و شما وقتی به بودجه نگاه میکنید و به سابقه تاریخی دولت‌های ایران نگاه میکنید، وقتی اینا مجبور شدن که بودجه رو کم بکنن معمولا بودجه عمرانی رو میزنن، در حالی که در همین بودجه مقادیری برای سازمان‌های عریض و طویل حتی غیر لازم در نظر گرفته شده که در واقع تقسیم رانت نفتی است بین گروه‌های ذی‌نفوس، از اونا نمیزنن. یعنی شما دقت بفرمایید که در این بودجه برای ایجاد اشتغال که بزرگترین مسئله کشور هست حدود 1 تریلیون تومان منظور شده، در حالی که بودجه دستگاه‌های امنیتی نظامی 25 تریلیون تومان، بودجه دستگاه‌های تبلیغات اسلامی 2.2 تریلیون تومان منظور شده. وقتی بودجه قرار باشه منقبض بشود، از این دم و دستگاه‌ها دولت زورش نمیرسه بزنه، بلکه متوسل میشه بعد به بودجه‌های عمرانی که باید ببینیم این دولت چیکار خواهد کرد که تعهد کرده این کارو نخواهد کرد، یعنی تعهد کرده که از بودجه عمرانی نخواهد زد، ولی راه زیادی براش باقی نخواهد موند.
نتیجه گیری شما یا اینه که کار به این راحتی نیست که بتونه مشکلاتو مهار بکنه؟
به هیچ وجه قابل مهار نیست، بلکه مهار رو باز میکنه. یعنی اگر قیمت نفت بیفته مثلا به 50, 40, 35، در این صورت دولت چیکار خواهد کرد؟ آیا هزینه های ریالی خودش کم میکنه یا نمیکنه؟ اگر نکنه، ناگزیر از قرض گرفتن از بانک مرکزی، یعنی چاپ پول، همون کاری که سابقا انجام گرفته، که اگر بکنه رکود رو تشدید خواهد کرد، اگر نکنه تورم رو لجام گسیخته تر خواهد کرد.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن بود و در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره قیمت نفت صحبت میکرد. و اما خبر آخر این که خبرگزاری ایسنا یک مقام به گزارش خبرگزاری ایسنا یک مقام سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که فعالیت‌های ورزشی و بازی در فضای باز مهد کودک‌های استان تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ممنوع اعلام شده است. مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفت این تصمیم به دلیل آلودگی هوای تهران گرفته شده است. بنابر این گزارش، کیفیت هوای تهران ناسالم است و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان باید از فعالیت‌های طولانی در خارج از منزل بپرهیزند. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از رئیس مرکز سلامت بهداشت گزارش داد که در صورت تشدید آلودگی هوا مدارس تهران هم تعطیل خواهند شد. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری 15 دقیقه‌ای تا حدود 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.